تشیع هویت و تاریخ درس نهم مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام بر مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی علل عدم قیام اهل بیت برای تصدی ولایت علارغم منصوص بودن آن چرایی استنکاف حضرت علی علیه السلام از پذیرش خلافت بررسی علل عدم احتجاج امام حسین علیه السلام در کربلا به امامت خود مفهوم شناسی عبارت همانندی امام با کعبه چرایی عدم اشاره امیر مؤمنان علی علیه السلام به امامت و خلافت خود در نامه به معاویه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در سلسله مباحث گذشته در باب تاریخ تشیع و هویت تاریخی شیعه بحث‌هایی رو مطرح کردیم، پرسش‌ها و شبهاتی که از سوی مخالفان یا نویسندگان ناآگاه مطرح شده، امروز هم بحث دیگری رو در همین راستا ارائه میدیم و امیدواریم که در این جلسه این فصل رو به اتمام برسونیم و از جلسه آینده بحث دیگری رو در همین چارچوب داشته باشیم. یکی از سوالات یا شبهاتی که مکرر امروز مطرح میشه این است که اگر امامت امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت یک امر الهی است منصوصه، پس چرا خود اهل بیت برای گرفتن این مقام و تصدی منصب خلافت تلاش نکردند؟ کسی که خودش رو حق میداند و این رسالت و این بار مسئولیت رو از سوی خداوند بر دوش خودش احساس میکنه، جا دارد که برای انجام او و برای تحقق این رسالت تلاش جدی و وافری داشته باشه، حتی دست به قیام بزنه، مبارزه کنه و این موقعیت رو به دست بیاره. اینها ادعا میکنند که ما وقتی به سیره اهل بیت مراجعه میکنیم، از امیر مؤمنان تا امام صادق علیه السلام تا سایر ائمه چنین تلاش جدی و خستگی ناپذیری رو نمی‌بینیم. ائمه با کوچکترین بهانه و با کمترین خصوصیت از مبارزه کنارگیری می‌کنند و تن به مبارزه و درگیری با خلافت زمان ندارند. آیا خود این دلالت نمی کنه که از دیدگاه اهل بیت موضوع انتصاب امامت امری الهی نیست و حق الهی در این میان وجود نداره؟ خب این یک بیان برای این شبهه است. بعضی به گونه دیگری همین سخن رو مطرح می کنند. اینها میگن ما وقتی به سخنان خود ائمه علیهم السلام مراجعه می کنیم، میبینیم که در بیانات اونها کلماتی وجود دارد که مسئله حق الهی امامت رو مورد تردید قرار میده. در سخنان امیر مؤمنان علیه السلام در مقاطع مختلف تعابیری وجود دارد که نشان میدهد که اون حضرت خلافت رو یک امر عمومی مربوط به مردم میدانند و خودشون رو صاحب حق و صاحب ولایت نمیشمارند. حالا مثال‌های مختلفی در این باب زدن، نمیخوایم وارد اون جزئیات بشیم. مثلا اشاره کردن که وقتی که در واقع ماجرای قتل عثمان اتفاق میفته و مردم عاجز و عاصی از شرایط زمان به در خانه حضرت میان، حضرت اول استنکاف میکنند، دعونی ولتمسو غیری، تعبیری که در نهج البلاغه داریم، مرا رها کنید، از دیگران بخواید که این خلافت رو برگزیرند. اکون لکم وزیرن خیر من ان اکون امیرا، من اگر وزیر و مشاور و معاون باشم بهتر از این است که امیر شما باشم. یا حضرت تعبیر میکنن منو رها کنید، شما طاقت خلافت من رو ندارید و همین شماها هستید که بر علیه من قیام خواهید کرد. تعبیر خوب نشون میده که امام علیه السلام خودشون رو صاحب حق ولایت و خلافت نمیدونن، به الا دعونی والتمس و غیره نداره. خب مردم آمدند، امام هم باید این حق رو استیفا کنند و منصب خلافت رو بگیرند. یا حتی بعد از اینکه امام علیه السلام میپذیرند این مسئله بیعت رو، تعابیری دارند که به قول این افراد با حق الهی ولایت منافات داره. مثلا حضرت میفرمان ولولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالغیت حبلها على عاتقها، اگر نبود که این گروه انسانها حاضر شدند و اصرار می کنند برای خلافت من، و اگر نبود اینکه ناصر و یاورانی پیدا شدند که آمدن دارن خلافت من رو طلب می کنند، من ریسمان خلافت رو به گردنش می انداختم و رها می کردم. من کسی نیستم که طالب خلافت و حکومت باشم. خب اینم یک بیان دیگری برای همون سوال که باز در اینجا تعبیر لولا حضور الحاضر معنا نمیده. خب اگر واقعا حق الهی است، حضور مردم چه نقشی دارد در این خلافت؟ اینا میگن پس بنابراین ببینید مسئله خلافت و امامت یک امری است که مربوط به حضور مردم و رأی و رضایت مردمه، نه یک امر انتصابی منصوص الهی. گروه دیگری همین مطلب رو به بیان سومی ارائه می کنند. اونها میگن شما ببینید وقتی که خود اهل بیت در مقابل مخالفان قرار می گرفتند و می خواستند بر حق خودشون اصرار کنند و استدلال کنند، تعابیری به کار می برند که با مسئله حق الهی امامت منافات داره. تعبیر می کنند مثلا در مورد حضرت امیر گفته شده که ایشون در نامه خودش به معاویه می نویسه که ای معاویه، من خلیفه مشروعم، من اون کسی هستم که مردم با من بیعت کردند. در بعضی از نامه های حضرت هست، در کتب مختلف، در نهج البلاغه هست، در الغارات ثقفی کوفی هست، در جای دیگه نقل می کنند. درسته که حضرت نامه می نویسند که ای معاویه، مردم با من بیعت کردند، پس من خلیفه مشروعم. گفته میشه اگر مشروعیت خلافت به مسئله نسل و نسب و تأکید الهی است، معنا نمیده که حضرت به بیعت اشاره کنند. پس معلوم است که بیعت در مسئله امامت نقش داره. بعضی گفتن شما ببینید امام حسین علیه السلام در صحرای عاشورا، اونجایی که میخوان بر حقانیت خودشون تأکید کنند، در اون میدان میان و میخوان حجت رو تمام بکنن، تعبیر حضرت دائم این است که من فرزند رسول خدا هستم. آی مردم، مگر من رو نمیشناسید؟ من همون کسی هستم که رسول خدا در واقع جد منه و من فرزند او هستم. بچه در این بیانات هیچ وقت نمیگن آقا من اون کسی هستم که برابر نص قرآن یا نص پیامبر من امام حق و خلیفه مشروع امت هستم. خب اگر مسئله خلافت یه مسئله الهی است، خب حضرت با توی صحرای کربلا روز عاشورا اظهار کنند که من خلیفه هستم، من منصوصم، شما باطل هستید. این تعابیر رو شما از امام حسین علیه السلام نمیبینید. این هم یک بیان دیگری است که همین رو میخواد اشاره کنه که خود اهل بیت عصمت و طهارت هم بیانشون دلالتی بر مسئله خلافت و امامت نمیکنه، یا اگر چنین چیزی مد نظر هست، بعضی اینجوری میگن چرا سوال میکنن، چرا چنین تعابیری در کلمات اهل بیت آمده و صادر شده. خب در مقام پاسخ باید گفت که این مطالب همه یک دست نیست و برای روشن شدن این کلمات باید مقدماتی رو ابتداعا تذکر بدیم. مقدمه اول این است که مسئله امامت و خلافت درست است که از نظر شیعه و به نص قرآن و سنت نبوی امری است که منصوص است و مشروعیتش به بیان الهی برمیگرده و در اصل مشروعیت نظر مردم اختیار امت دخالتی نداره، اما خود اهل بیت در اینجا تصریح کردند و در کلمات و نصایح پیامبر اکرم و امیر مؤمنان هست که برای تحقق مسئله ولایت حضور مردم، نصرت مردم، رضایت امت لازم است. این نکته بسیار بسیار ظریفه. ببینید وقتی من قبلا عرض کردم در جلسه پایانی این دوره هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد که وقتی ما سخن از ولایت در امتداد نبوت میگیم، منظورمون از ولایت فقط خلافت ظاهریه نیست، فقط رهبری سیاسی جامعه نیست. ولایت یعنی سرپرستی امت در تمام شؤون از ابعاد معنوی و تربیتی گرفته تا حفظ و تفسیر و تبیین دین تا مسئله رهبری جامعه اسلامی، تمام اینها در عنوان ولایت و مسئله سرپرستی امت گنجانده شده. طبیعی است که مسئله تربیت خب یه امری است که ربطی به انتخاب مردم نداره. آقا یه کسی رأی بدن به اینکه شما مربی برجسته و برتر هستید، رأی مردم دخالتی نداره در مقام اصل مقام تربیت، اصل مقام هدایت معنوی. انتخابات کنیم بگیم مردم به کی راضیند تا او بشه مربی برتر، آقا مربی رو که با رأی انتخاب نمی کنن. اما همین مسئله اگر رضایت مردم نباشد، آمادگی و تهیع برای پذیرش از امام نباشد، امر تربیت رخ نمیده. بزرگترین معلمان تاریخ بیان اما کسی از اونها استقبال نکنه، طبیعی است که اونها نمیتونن کاری بکنه. تحقق تربیت و هدایت باطنی در واقعیت جامعه و واقعیت انسان یک قبول، یک رضایت، یک آمادگی میخواد. خب این هدایت و تربیت از شؤون ولایت. در مسئله تبیین کتاب هم، تبیین دین هم همینطوره. اصل تبیین دین منوط به رأی گیری و بیعت و قبول نیست. اون کسی که باطن قرآن را میداند، اون کسی که زوایای پنهان وحی الهی رو میشناسه، اون حق دارد تفسیر کنه و حق دارد تفاسیر وحی رو بیان کنه. این به رأی گیری نیست، رأی بدیم کی بهتر میتونه تفسیر کنه. مگر مردم میتونن تشخیص بدن که چه کسی به، مگر مردم میتونن تشخیص بدن که پیامبر و مقام پیامبر باید به کی برسه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت رو در کجا قرار بده، دست قرآن کریم. اما آیا اگر مردم در پذیرش دین، در قبول معارف حقه آمادگی لازم رو نداشته باشن، مفسر میتواند مطالب خودش رو، تبیین های خودش رو ارائه کنه و دین رو در جامعه توسعه بده؟ ممکن نیست. و هیچ وقت پیامبران الهی هم نیامدند با زور و ضرب و غلبه احکام رو و معارف رو و حقایق رو در ذهن مخاطبان بکنن، با قرآن کریم فرمود خطاب به پیامبر، پیامبری که اون همه تلاش میکنه تا امت خودش هدایت بکنه، خداوند خطاب میکنه انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو فقط بیان کننده ای، تو فقط تذکر دهنده ای، تو بر اونها مسلط نیستی، تو حقیقت وجود اونها رو نمیتونی تغییر بدی، تو فقط تذکر بده. فذکر انما انت مذکر. تو سخن خودت رو بگو، حرف خودت رو بگو. آیا اونها متذکر میشند؟ از تذکر تو نفع میبرند یا نه؟ این مسئله مربوط به تو نیست. اگر مردمی نباشند که آمادگی فطری و عقلانی داشته باشند برای پذیرش حقیقت، هرچه امام هم در مسند تبیین وحی بنشینه نمیتونه تبیین کنه. امام که برای خودش که تبیین نمیکنه، خودش که عالم به وحیه. تبیین وحی برای دیگرانه. اگر دیگران پیش امام نیان، در محضر او حاضر نشند، گوش دل به سخنان او نسپارند، امام هم سخن نمیگه، سکوت میکنه. این است معنای اون روایاتی که به کرات از اهل بیت عصمت و طهارت آمده که امام مثل کعبه است، مردم باید سراغ کعبه بیان، نه کعبه سراغ مردم بره. کعبه خاصیت خودشو داره، قبلگاهه. اگر کسی رو به او آورد بندگی خدا کرده، اگر کسی رو به او نیاورد، عناد ورزید، جهد ورزید، خوب از حق دور شده. اینم باز از شؤون امامه، شؤون تبیین، تفسیر، ابلاغ، گسترش معارف عقده. مسئله رهبری جامعه و هدایت سیاسی هم از شؤون ولایته. خب در اینجا هم اصل مسئله رهبری، مشروعیت این مقام، حقانیت اداره امت یا امر الهی است. چه کسی میتواند تشخیص بده که احق و اولای به اداره جامعه کیست؟ این اوصاف، این ویژگی ها، این تشخیص خصوصیات از نایه خداونده. خب از نایه خداوند ابلاغ می شود که امیر مؤمنان علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت اینها شایستگی چنین چیزی را دارند، که نصوص رو قبلا اشاره کردیم، در بحث‌های امامت هم مفصل مطرح میشه. حالا اگر امام دارای مقام هدایت امت هست، چنین شأنی فقط برای اوست، این معناش این است که امام به تنهایی میتواند جامعه رو اداره کنه؟ ما در باره هدایت و تربیت اشاره کردیم که او تازه یک مسئله شخصی است، یک امر فردی است. ما در باب تبیین دین که یک مسئله علمی نظری است گفتیم اگر قبولی نباشد، سؤالی نباشد، آمادگی نباشد، امام با وجودی که این مقام رو داراست اما کاری نمیتونه انجام بده. وقتی که مسئله رهبری اجتماعی است، تا وجود مردم، رضایت مردم، آمادگی اونها، نصرت اونها نباشد، امام کاری نمیتونه انجام بده. این است که در روایات آمده، در توصیه نبی مکرم اسلام به علی ابن ابی طالب آمده که اگر یا علی، اگر کسانی، حالا در بعضی از روایات حتی تعداد تعیین شده، اگر 40 نفر رو یافتی از اصحاب من که تو رو یاری کردن، بیست و قیام کن و حقت رو بگیر، و اگر همراهی نکردند سکوت کن، چون بدون وجود مردم کار اداره جامعه به نتیجه نمیرسه. پس بنابراین ببینید میتوان بین اصل مشروعیت ولایت و شرایط تحقق ولایت تفکیک کرد. در اصل مشروعیت بیعت، اختیار، مشاوره معنا نمیده، اما در مسئله تحقق امامت و ولایت، اینکه امام بتواند جامعه رو بر اساس اهداف دینی اداره کنه، بله
اینجا هم رضایت امت، هم وجود ناصران، هم مقام مشورت و امثال اینا لازمه. مگر نبی مکرم اسلام در اداره جامعه کوچک مدینه مکرر مشورت نمیکنه؟ و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. مشورت پیامبر در اداره جامعه معناش این نیست که مقام اداره جامعه مال من پیامبر نیست، این مربوط است به مشورت شما، نه این مقام از نظر الهی مربوط است به من، از شؤون رسالت به معنای جامعه خودشه. اما وقتی میخوایم تحقق بدیم جامعه رو بر اساس این اهداف اداره کنیم، طبیعی است که اینجا حضور مردم، رأی اونها، رضایت اونها شرط میشه. پس به نام جواب اول ما این است، گفته شد که چرا ائمه علیهم السلام برای گرفتن مقام ولایت و خلافت اقدام نکردند؟ جواب اول ما این است که اقدام کردند. هر زمان که فرصت داشتند و امکان اجتماعی پیش آمد اقدام کردند. اما چقدر فرصت پیدا کردند؟ شما در تاریخ می‌خوانید که تازه در زمان امام صادق علیه السلام که دورانی است که خلافت بنی امیه در حال افول هست و عباسیان دارن مقدمات خلافت رو آماده میکنن، بسیاری از بزرگان اسلامی و شیعی در سراسر جهان اسلام نامه مینویسند خدمت امام صادق علیه السلام که حالا که فرصت شده، شما که فرزند رسول خدا هستید، اعلم ناس هستید، شما بیاید خلافت رو بگیرید. حضرت اشاره میکنن که این کسانی که الان در صحنه هستن و دارن مبارزه میکنن، اینا هیچ کدامشون یاران من نیستن. در جواب یکی از اصحاب که خیلی نگران است، شاید با عتاب و شداد هم میاد که ابن رسول الله دیگه الان فرصت که فراهمه، اوضاع که وجود داره، حضرت اشاره میکنن اگر به تعداد این گله گوسفند یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه من رفتم شمردم، دیدم 17 تا گوسفند توی اون گله وجود داره. امام زمان شناسه، میداند برای ولایت او و حکومت او انسانهایی میخواد مقاوم، با ایستادگی، با انضباط به فرمان امام تمسک کنند و اهداف اسلامی رو پیاده کنند. ائمه علیهم السلام در طول تاریخ خودشون زمینه چنین کاری رو نمیبینند و اگر هر جا زمینه دیدن مقدمات این کار رو فراهم کردند. پس اولا اقدام کردند اما شرایط مساعد نبود. در زمانی هم که احساس میکنن شرایط مساعد نیست، اقدام کردن و قیام کردن جز هدر دادن امکانات و ظرفیت ها چیزی نیست. این جواب اول که چرا قیام نکردند. جواب سوال دوم که چرا فرمودند لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها علی عاتقها، اگر این مردم نبودند، اگر ناصران نبودند، من خلافت رها میکردم. با این بیان روشن شد باید شرایط زمان امیر مومنان علیه السلام رو دقت کنیم. حضرت در چه زمانی دارن این رو میفرمان؟ در زمانی که 25 سال خان نشینی کردند، خون جگر خوردند، به تعبیر خودشون استخوان در گلو و خار در چشم، برای حفظ دین و برای حفظ رسالت پیامبر صبر پیشه کردند و دیدند انحرافات رو و نتوانستند اقدام بکنند مگر به صورت غیر مستقیم. حالا وقتی مردم که میان، مردم میدانند ناکیان. حضرت وقتی میفرمان دعونی ولتمسو غیری، منو رها کنید برید دنبال دیگران بیان بر شما حکومت کنند، من برای شما مشاور باشم بهتر از این است که امیر باشم، نه اینکه برید سراغ دیگران، من دیگران حق میدانم، یا این حق شماست که شما برید سراغ دیگران. مردم که اومدن سراغ امام. اگر واقعا مسئله انتخاب و رضایت امته، به نقل همه تاریخ همه گروه های مختلف اومدن خدمت امیر مؤمنان که آقا ذله شدیم، تمام شد، جز شما ما راهی نداریم برای نجات جامعه. خب همه آمدن، حضرت فرمودن برید، برید، یعنی شما کسی نیستید که بتوانید امارت من و خلافت من رو تحمل کنید. مگر همین نشد؟ مگر همون کسانی که بیعت کرده بودند یکایک در مقابل امام نایستادند؟ مگر حتی نزدیکان حضرت وقتی سختگیری ها و انضباط مالی امام رو دیدند با امام دچار مشکل نشدند؟ امام پیشبینی میکنه شرایط رو. اینکه برید سراغ دیگران یعنی شما امتی نیستید که شایسته امامت من باشه. هنوز ظرفیت، هنوز استعداد لازم وجود نداره. پس این معناش این نیست که ولتمس و غیره، یعنی من امام برحق نیستم یا اختیار با شماست. وقتی حضرت میفرماند بعد از اینکه اونا زیاد اصرار میکنن به دنبال همین حادثه لولا حضور الحاضر، حضرت میگن آقا من شرایط شما رو آماده حکومت خودم نمیبینم، اما چه کنم که شما آمدید، حاضر شدید اینجا، جمعیت آمده، مردم دارن استقبال میکنن و قیام الحجته به وجود ناصر، حجت دیگه بر من تمام شد، چون کسانی آمدن میگن ما ولو به زبان ما نصرت ولایت تو رو میکنیم. چون کسانی آمدن که حداقل در ظاهر ادعای نصرت میکنند، حجت بر من قائم شد، من دیگه نمیتونم رد کنم. پس این بیان خیلی روشنه، یعنی امامت بر حق من برای تحققش حضور انسانها رو میخواد، ناصران و یاورانی میخواد برای که این امر تحقق عینی پیدا کنند. پس ببینید اگر سخنان رو در بستر تاریخی و با اون مبنایی که من عرض کردم مطالعه کنیم، کاملا روشنه و همه این مجموعه با همدیگه هماهنگه، هیچ گونه تنافی هم با نظریه امامت الهی ائمه نمی کنه. اما اینکه فرمودند چرا امیر مؤمنان علیه السلام در مثلا مقابل معاویه یا دیگران تمسک به بیعت میکنه، خب اینم روشنه. وقتی کسی اونجا قطب مخالف ایستاده، اساس حقانیت امام رو داره انکار میکنه، حتی در بعضی از جهات سخن پیامبر رو مورد تردید قرار میده، حضرت چگونه میتونه با او سخن بگه و از مسئله خلافت و امامت بحث کنه؟ در مقام مجادله است. مقام مجادله این است که شما به بهترین دلیل و جالبترین دلیل و محکمترین دلیل که قابل رد نباشه برای مخالف تمسک کنید. خب حضرت میبینن من دو حالت داره، الان به معاویه بگم که رسول خدا فرمود که امامت حق مال منه، قرآن کریم ناطق به این نکته است، و یا اینکه بگم آقا من که قائل به خلافت بر حق از ناحیه خدا هستم، تو چی میگی؟ تو که نمیتوانی بیعت امت رو انکار کنی. مسئله بیعت امری است مشترک، هم تو قبول داری هم مردم قبول دارن، هم من قبول دارم که اگر با کسی مردم بیعت کردند او دیگه باید مشروعیت خلافت داشته باشه. در مقام جدل امام علیه السلام تمسک میکنند به یه مسئله‌ای که مورد قبول طرف مقابله. به هر حال مردم با من بیعت کردن، با تو بیعت نکردن، دیگه حرف حسابت چیه؟ یا در مسئله واقعه عاشورا در صحرای کربلا، اون هم مسئله روشنه. ببینید کسانی در مقابل امام ایستادند، آب رو بر امام بستند، بی حرمتی کردند. با اینها نمیشه در باب ولایت حق صحبت کرد. 60 سال از هجرت پیامبر گذشته، آثار پیامبر اکرم توسط خلفا، توسط معاویه و در واقع دستیارانش و گذشتگان و کسانی که در این میدان بودند، از بین رفته. خب الان امام در زمانی داره این مسئله مطرح میکنه که امت اونچنان به انحراف کشیده که خلیفه رسول خداش یزید شده که همه بر صفاتش آگاهند، آیا منطقی است، حکیمانه است که امام در اونجا بایسته با کسانی که شمشیر در مقابلش کشیدن در باب مقام امامت الهی خودش سخن بگه؟ یا به ساده ترین بیان و قوی ترین دلیل برای مخاطب توسل کنه، بگه شما که منو میشناسید، من که فرزند رسول خدا هستم، محبت اهل بیت که جزء ضروری دین که هست، محبت رسول خدا به من و سخن او در باب من که روشنه، خب این مقدار که دیگه مسلمه، شما با این کار خودتون دارید عملا همین مقدار رو هم زیر سوال میبرید. پس با من ببینید بیانی که امام علیه السلام با مخالفین داره در مقام اقناع و جدل هست، این با یک بیان تحلیلی منافات، با یک بیان تحلیلی هماهنگه. یه موقع شما در مقام جدل هستید، در مقام اسکات خصم هستید، میخواید مخاطب رو قانع کنید، یک بار از مبانی و ادله سخن میگید. خب ما اگر به نصوص مراجعه کنیم میبینیم که حتی معاویه وقتی که نامه به امیرالمومنین مینویسه، حضرت گاهی در مقام بیان به نصوص امامت هم اشاره میکنند، اما به صورت کلی در مقام ارائه حقانیت خودشون طبیعی است که به اموری توسل میکنند که مورد مناقشه مخالف نباشه. خب به اینجا ما این بحث رو هم پایان میدیم و انشاءالله از جلسه آینده در باب فرقه های تشیع سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.